لیگ پرواز کردن. گل بازی هم آقای مهدی ترابی زدن. البته خود پرسپولیسا که حتما دیدن بازی رو، تبریک میگیم بهشون. سلامم به بازیکنهای استقلال و طرفداراشون. میگن تا حالا 12 عضو از باشگاه استقلال دوچار بیماری کرونا شدن، تستشون مثبت بوده. آرزوی سلامتی میکنیم براشون. و چقدر عجیبه، یعنی اصلا ترسناکه واقعا در باشگاهی مثل استقلال 12 عضو باشگاه الان کرونا دارن. یا توی مجلس میخوندم که 5 نماینده مجلس متاسفانه به کرونا مبتلا شدن. آقای مظلومی، آقای موحد، آقای حاجی دلیگانی، آقای ظاهری و آقای زاهدی. براش اینا هم آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم که بقیه مجلسی هم از ماسک استفاده کنن. نیست اونجا هم ازدحام و صحبت و این چیز زیاده دیگه، به هر حال خطر هم زیاده، رعایت کنن دوستان. آقای عبدالله از کارخانه در بلوار فردوس، نه فامیلشون کارخانه است، آقای عبدالله کارخانه از بلوار فردوس نوشتن که من 10 سال پیش قرعه کشی بانک 50,000 تومان برنده شدم. خیلی بوده 10 سال پیش 50,000 تومان. ده سال پیش 50,000 تومان، مثلا شما وارد یه فروشگاه میشدی، سبدی اگه همراه بود میتونستی پرش کنی. الان با 50,000 تومان به نظرم یه 2 تا چیپس و 2 تا پفک و اینو برداری حجیم باشه، باز میتونی سبده رو پر کنی. ببینید نقاط مثبت رو ببینید، اگه چیزای حجیم برداری هنوز میشه.
من توی ثبت نام سکه بهار آزادی قرعه کشی شدم، از یک هفته برنده شدم به قیمت 33,500 تومان چند سال پیش. خیلی ممنونم از آن.
ساعت شد 7:04 از وضعیت آمد و شد اتومبیل ها در شهر تهران مطلع میشیم. ترافیک
صبحتون بخیر. از استدیو صدای شهر با شما این با خبرهای ترافیکی این لحظه. ترافیک سنگین در بزرگراه شهید زین الدین به چشم خوره. مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا ابتدای خیابان پاسداران. بزرگراه شهید قاسم سلیمانی شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا ابتدای پل سید خندان تراکم ترافیکی رو شاهدیم. و شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی از محدوده بلوار نیروی زمینی ارتش تا بزرگراه امام علی. در بخش آتی هم با شما همراه خواهیم بود.
اینجا پارک شهر رادیو تهرانه.
ترسم از این کشور خوسیده خوشبخت، بیدار بشم این طرف مرز نباشی، تو خود زمین باشم و بارونی و گندو، بیدار بشم اما کشاورز نباشی، ترسم از اینجا بری و خونه برم به لحشب، تو به معماری آوار بخندی، آواره بشم مملکتم دست تو باشه، هیهات اگر ارتش موهات نبندی، صحنه ببیند خوشش آید. میترسم از اون لحظه که دیوونه نباشی،
سلام صبح بخیر. حدادی از صادقیه هفته یکی دو بار در خرید از فروشگاه ها شرکت کردم، ولی از اونجایی که بد شانس بودم تا کنون هیچ چیزی در این 65 سال برنده نشدم. خیلی هم اعتباری به این قرعه کشا خیلی هاشون نیست دیگه. الان هر فروشگاهی برای خودش میگه آقا اگه اینقدر از من خرید کنی قرعه کشی داریم. کو تازگی ها خیلی از صفحه های اینستاگرامی هم اینجوری شده دیگه، میگن آقا این پست رو لایک کن، 600 نفرم تک کن، بعد منشن کن اینجا، بعد ما رو توی استوری دوباره اونجا پستمون رو بذار، اصلا یه چیزی، یه دستورالعمل مفصل، بعد توی قرعه کشی شما رو شرکت می 50,000 تومان. رحمان درفشان هستم. من تو قرعه کشی یه پراید بردم و کلی زوغ کردم و یهو از تخت افتادم پایین بیدار شدم. این دیگه یعنی الان خواب پراید چیکار میکنه با آدم؟ یه زمانی بانک ها قرعه کشی میذاشتن، نفر اول مثلا بنز، BMW، الان پراید هم فکر کنم دیگه اون اجازه ندن بهشون، اون سقفی که دارن یه مبلغ مشخصی دارن آخه برای قرعه کشی، اونقدر قیمت رفته بالا، پراید هم برندشی خودش کلی لاکچریه. موسیقی خانم فرشته نوشتم من چند سال پیش چندین بار در برنامه تهران در شب برنده شدم، اگه شما جایزم رو دادید و دیدید منم دیدم. خانم فرشته ما تهران در شب جایزه نداشتیم. من چند سال تهران در اصلا تهران در مسابقه نبود که جایزه داشته باشه، مگه میشه؟ شاید یه برنامه دیگه بوده، حالا اسمشو اشتباه میکنید. نوشتن آقا نصرت الله که آقای امیدی خوبی داداش من شانس ندارم. قربونت برم، منم شانس ندارم، خیلی ها الان شانس ندارن، یه عده محدودی هستن که اونها همیشه روی نوار پیروزی دارن حرکت میکنن و شانس باهاشون یاره. خوش به حالشون.
یک دو همه با هم
شیره. این آدم های اولی هم شکلات میخوردن، این قدمت داره،
شاید هم خوشمزه تر بوده باشه.
چرا بنده باشون تماس گرفتم اما خب پاسخگو نیستن، حتی پیام هم دادم.
شاید
نیت کنید میخوام براتون فایل بگیرم.
Günde bir alma, doktor kaçırdım. Çok ben.
سلام، صبحتون بخیر، صبحتون به میل، امیدوارم هر جا که هستید تندرست باشید، ورزش هم فراموش نکنید.
و سلام میکنم خدمتتون، خوش آمدید به پارک شهر. پارک شهر
بس یه ردیف هم سه تا لاین داریم، سه تا نوتا میشه چند تا؟ 27 تا. اما اگر اون راننده میام میچسبونه ماشین از عقبی به جلوی میچسبونه، بغلم عوض سلان 6 لاین وای میسن، یعنی 6 تا 6 تا 66 تا 11 تا میشه 27 تا.
استقلال 8 تا به پرسپولیس گل زد، اینقدر رودگاری نکنین پرسپولیس. 8 تا
یعنی از 6 تا بیشتر شد، بیشتر شد.
خودم هستم و من عرب شیرازی ارادتمند را چشم شنیدنشو نداری، چشم شنیدن، چشم شنیدنشو نداری.
ای صاحب فال، چندی است که به سن و سالتان گیر میدهند و میخواهند از بهشت بیرونتان کنند، بیرونتان کنند، بیرونتان کنند.
دست شما در نکنه، همکاره من تو اتاق فرمان دیگه خطم هم، ما هم میگیرن، دم شما گرم. بگید من چی بگم، هوا خوبه، شهروندان محترم، عرق خاشتو بخورید، نه حالتون خوب میشه، بیدمش بخورید، اعصابتون خوب میشه، اعصابتون خوب میشه، اعصابتون خوب میشه.
از تایی اگه از تایی دل نخنده و دل رودت تکون نکنه فایده نداره، از تایی تایی دل سیزانیه
بخنده. سلام تهران، حالت چطوره؟ میبینم بود لبات یه خورده، از خنده صحبت میخندی، از خنده صحبت میخندی.
ساعت 7:14:24 است. امیدوارم که همیشه لب شما خندون باشه، مثل مسعود میر کارشناس فرهنگی هنری ما که حالا در استودیوس ارادتمندم.
سلام، صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما آقای امیدی عزیز و خدمت همه شنونده های خوب برنامه‌مون. امیدوارم حال همه خوب باشه.
همینطور حال شما؟
قربونت،
چه خبره؟ همه چیز خوبه؟
خدا رو شکر. میخوایم راجع به خبرهای فرهنگی صحبت کنیم. قبلش دو تا موج خبری داشتیم در این دو سه روز گذشته، میخوام اگر اجازه بدین اشاره بهش میکنم. موج اول راجع به 14 تیر 38 سال قبل، اون حادثه تلخ برای عزیز جاوید الاثر، حاج احمد متوسلیان و سه همراهش هستش، که یک ماجرای قدیمی خیلی الان در واقع هیچ شد و دوباره سر زبون ها افتاد به خاطر یک صحبتی که از سمت مسئول سازمان هنری رسانه اوج منتشر شد. ایشون گفته بود که میدونیم که کجا ایشون و همرزماش به شهادت رسیدن، میشه که در واقع پیگیری کرد و خبرهای خوبی داد. در واقع یه مهر تاییدی بود به این که خب این سالها انتظار متاسفانه با شهادت این عزیزان گره خورده، از اون ور آقای نادر طالب‌زاده هم تلویزیون یه برنامه داشتن و اعلام کردن که اصلا اونجا کاملا مشخصه با اینکه تو اون محل خاکریزی شده و بتون ریزی شده، ولی میشه تست دی ان ای گرفت و پیدا کرد رد و اثر این عزیزا رو. یه موج در واقع رسانه‌ای خیلی مفصل را افتاد. این پارت اول ماجرامون. در مورد موج دوم بهتون بگم که بخش اول در مورد موج دوم بگم که ماجرای اون نظرسنجی که از روزنامه‌های صبح تهران بود از نماینده‌های مجلس عضو کمیسیون فرهنگی که خیلی خیلی پر سر صدا بود، عجیب غریب. نماینده‌های عضو کمیسیون فرهنگی خیلی هاشون آخرین کتابی که خونده بودن، حالا شاید تو اون رو درواسی گفته بودن، یکیشون قرآنه، یکیشون گفته بودن تفسیر در واقع قرآنه، دو نفرشون گفته بودن که بله خیلی خوبه ولی نه برای کسی که کمیسیون فرهنگی، اون کار روتینشه.
آقای میرزایی نماینده اصفهان بهشون گفتن آخرین فیلمی که دیدین چی بوده؟ گفته دیشب بوده
و نمیتونم بگم.
چی دیدی؟
چه فیلمی میدیدی؟ اخوی که نمیتونی اسمش رو بگی. و یکی دیگه از اعضای کمیسیون فرهنگی فرمودن که آخرین فیلمی که دیدن سریال پایتخت بوده. قربونت بشم، سریال یه چیز دیگه است، فیلم یه چیز دیگه است، بعد آخرین یعنی از عید همه چی تعطیله و درگیر حوزه‌های انتخابیشون هستن و خیلی سرشون شلوغه. یه مصیبت بزرگتر این که یکی دو نفرشون گفتن ما اصلا دوست نداشتیم عضو کمیسیون فرهنگی شیم، ما دوست داشتیم که عضو کمیسیون انرژی بشیم، عضو کمیسیون‌های دیگه بالاخره شرایط بهتری دارن.
دغدغه من آب بود.
بله دغدغه‌شون آب بوده و از قلم و کتاب سر در آوردن.
کمیسیون عمران ولی خب
خیلی پر سر صدا شد. البته از یه جهتی بعد به نظرم خوشبین بود به اینکه رسانه‌ها اینقدر جدی دارن زیر ذره بین می‌ذارن نماینده‌های مردم رو و تو این فضای ارتباطات خیلی سریع در واقع مشت آدم‌هایی که گاهی کم لطفی می‌کنن باز میشه. نماینده‌های ما هستین، شما برگزیده‌های ما هستین و ما داریم در مورد مثلا کمیسیون فرهنگی صحبت می‌کنیم. اینو تعمیم بدیم، فکر کنیم مثلا یه نفر در کمیسیون امنیت ملی ازش بپرسن مثلا راجع به اتفاقات پارچین بگیم مثلا در جریان نیستم، به همین میزان دهشتناک این جواب. می‌دونید چی میگم؟ و به هر حال موج خبری بزرگی رو انداخ. امیدوارم که
ولی آقا یکیشون گفته من شب گذشته مثنوی رو تموم کردم،
همون دقیقاً دیشب مثنوی رو تموم کردم،
همون دوستی که پایتخت نگاه میکردن.
مرسی که وقتشون رو گذاشتن و مثنوی رو همون دیشب تموم کردن. یکم دیر نیست برای خوندن این کتاب ها، الان کتاب های بروستری نباید ایشون ورق بزنن.
آره من الان داشتم نگاه میکردم، حالا دوستانی هم که مطالعه داشتن خیلی تک بعدی مطالعه کرده، یعنی فقط در یک زمینه خاص. بله. که کسی که در کمیسیون فرهنگی مجلس میخواد فعالیت بکنه به هر حال باید یک احاطه‌ای داشته باشه روی مسائل فرهنگی.
100% در حوزه نشر، در حوزه کتاب، در حوزه سینما، در هر اتفاق و هر محصول فرهنگی که تولید میشه اونها باید حداقل محصولات داخلی رو اونها قبل از هر کسی باید رصد کنن، بدونن در جریانش باشن. یعنی این یه واقعیتیه که اصلا نمیشه انکارش کرد. یعنی اطلاعات اونا از یه سینفیل باید خیلی بیشتر باشه. منی که عشق فیلمم باید بگم آقا یه نفری هستش که برای من، برای خط فکری من میخواد تصمیم بگیره و ایشون آخرین چیزی که دیده بودم سریال پایتخت. سریال سریال فیلم فیلم ها، اینم هنوز ما دغدغه اینو داریم. میدونید که بهترین فیلمی که دیدیش یه سریال پایتخت. خیلی مخلصیم واقعا.
قربون شما.
آقای سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یه دیداری داشتن با سینماگرا چند روز پیش و ازشون خواهش کردن که اگر میتونید مشکلات کارگران هپکو و کشت و صنعت مغان و امثال هم رو در قالب فیلم و مستند به تصویر بکشین. خب پیشنهاد خوبی بوده، ولی آقای غلامرضا موسوی از تهیه کننده های قدیمی سینما در واقع یک پاسخی دادن به این خواسته آقای جلیلی، گفتن که آقا ما سراغ همچین سوژه هایی بریم خیلی سریع متهم میشیم به سیاه نمایی و فیلم توقیف میشه. اگر شما تضمین میکنید که اتفاقی نیفته ما از خدامونه و حتما چرا سراغ این سوژه ها نریم و درد جامعه رو به تصویر نکشیم.
بر این پلیر ما از دیروز تفلکی حالش خوب نیستش.
آها خب آره. ما میتونیم ادامه بدیم خبرمون، خیلی مخلصیم. یه خبر دیگه منتشر شده درباره این که اپراتورهای در واقع تلفن همراه همشون در واقع وارد حوزه شبکه نمایشخانگی شدن برای سرمایه گذاری. خب میدونیم که راجع به شبکه نمایشخانگی بارها با شنونده‌هامون صحبت کردیم، اتفاقات جدیتری داره در حوزه نظارت و صدور مجوزهاش میفته، احتمالاً به زودی منتشر میشه خبرهاش. میدونیم که یک بخشی از مسئولیت‌های ارشاد قراره که به صدا و سیما در واقع برگرده، ولی از اون ور خیلی هم جالبه که همه اپراتورها، مثلا ایرانسل اومده قراره یه سریال بسازه با آقای رامبد جوان، رایتل قراره که مثلا یه تاک شو بسازه با چند تا در واقع سریال شبکه نمایشخانگی بسازه، یکیش ماره آقای ابراهیمیان، تهیه کنندش آقای جواد نوروزبیگیه. به خدمتتون میگم خود همراه اول دست به کاره و داره چند تا سریال نمایشخانگی رو در واقع تدارک میبینه که شروع کنن ساختشو. خیلی جالبه این میزان علاقه اپراتورها همزمان با اینکه این قیمتای اینترنتاشون هم یه کوچولو تغییر کرده، تقریبا سه برابر، تقریبا سه برابر، اینم جالبه. سرمایه‌گذاری حباب، اونم
بله حباب،
آره اومدن و وارد فضای سرمایه‌گذاری شدن برای شبکه نمایشخانگی. دستتون درد.
البته قرار شد که قیمت اینترنت به حالت قبل برگرده. در مورد تولید محتوا در فضای مجازی صحبت کردی و حالا حمایتی که اپراتورها هم دارن میکنن ده. چقدر مسعود اصلا افتضاح بعضی از این برنامه ها
واقعا.
من یه برنامه الان اخیرا میبینم که دوست طنز پردازمون اون پیش معروفی هم هستن اجرا میکنه، آقا مجید.
بله بله
اصلا
بله.
یه چیز مگه میشه
دیگه، از اسمش معلومه دیگه، امشو شوشه.
اصلا اینقدر زرد دیگه آخه،
اینقدر
اینقدر زرد من نیدونه. اون مجله قدیمی ها بود که
واقعا واقعا
از اونا بدتر. آره میخوندم که بسیار هم اعتراض شده به ماجرای شبکه‌های تلویزیونی وزارت ارتباطات و خیلی جدی دارن پیگیری میکنه که اتفاق نیفته.
یه موضوع کلی که کلا وجود داره بحث نظارت بر محتوای این در واقع تولیدات تو فضای آنلاین. خب یه عده خیلی سری میان مخالفت میکنن، میگن نه قراره که مثلا یه سری نظارت‌های سفت و سخت مثلا انجام بشه توی در واقع محتوای فیلمنامه. یه عده میگن نه مثلا قراره نظارت‌ها فقط در حد حالا پوشش‌ها و خونه‌های لاکچری و اینا باشه. به هر حال چیزی که وجود داره اینه که ما الان با یک انبوهی از برنامه‌ها و سریال‌ها و در واقع تاکشوهای طرفیم که ارزش افزوده‌ای به مخاطب نمیده، فقط تکرار یک سری کارهای
به کام سلبریتی‌ها دیگه،
به کام سلبریتی‌ها و تکرار یک سری کارهای در واقع امتحان پس‌داده مثلا دو دهه گذشته مثلا تو شبکه‌های ترکه. می‌دونید چی میگم؟ یعنی اینم برای ما واقعاً کسرشنه دیگه. اگر قراره تو فضای آنلاینمون یه محصول خوب فرهنگی تولید بشه، خیلی جدی بیان پای کار و محصولی تولید کنن که یه پله ما رو ببره بالا. اگر سریال یه سریال درجه یک باشه، اگر فیلم فقط میخواد آنلاین به نمایش در بیاد، یه کار جدی باشه.
یه جور شده آدم احساس میکنه یه جریانی هست بله. که انگار دلش میخواد محتوای مبتذل تولید بشه.
بله
سلیقه مردم
بله تناسب پیدا کنه. بله بله
این حد نمیدونم بله.
ممکنه این هم باشه. راجع به تولید محتوا در فضای مجازی گفتیم. امروز قراره که یه فیلم جدید در فضای آنلاین اکران بشه، فیلم پسرکشی آقای محمد هادی کریمی که البته اکثر بازیگراش خانم هستن، خانم اوتادی هستن، نسیم ادبی، لیلا زاره و گلوریا هاردی. در واقع بعد از این داستان‌های کرونا این اکران آنلاینه به مرور به نظرم جای خودشو باز کرده با همه شبهاتی که درباره میزان فروش و درآمدزاییش وجود داره، ولی همین که ما هر چند روز یه بار یه خبر می‌خونیم راجع به یک فیلمی که قراره به صورت آنلاین اکران بشه به نظرم اتفاق بدی نیست و امیدوارم ادامه پیدا کنه.
خوش متشکرم ازت مسعود امیر، فرصت دیگری امیدوارم بتونیم همراه تو باشیم امروز در پارک شهر.
خیلی مخلصیم.
آقا امیدی سلام، صحبت بخیر. داداش من سر صبح چشم به آمپر بنزین ماشینه که داره یواش یواش میاد پایین، یه سوالایی میپرسی ها. والا آخرین قرعه کشی همین صندوقای خونگی بوده دیگه، اونا اسمون افتاده، اونم فکر کنم در دیه تمام بوده. داداشی هستم از تهران، خسته نباشی.
خانم لیلا 19 ساله از بلنجک نوشتم من خیلی خوش شانسم در قرعه کشی اخیر ایران خودران پژو برنده شدم و گفتن در کل لیلاها خوش شانسن. اینم اظهار نظری است. فقط من نمیدونم دوستانی که الان چون خیلی هم پیام فرستادن گفتن آقا این قرعه کشی ایران خودرو اصلا واقعی نبوده، ما برنده نشدیم. و نه واقعی بوده، بعضی هم برنده شدن، ولی خب چی برنده شدن؟ یعنی اطلاع دارین از مفاد اون قرارداد ایران خودرو و کسانی که برنده شدن یا نه؟ من مطلع هستم چون پرسجو کردم. چون یه چیزی دیگه، یعنی شما یه پولی میدی به ایران خودرو که یک سال بعد ایشالا بهت ماشین بده، بعد این پوله هیچ سودی نداره، 0% سود پوله است. یعنی پوله رو قرض الحسنه میدی به ایران خودرو، ایران خودرو اگه دلش خواست یک سال دیگه به شما ماشین میده، اگه دلش نخواست ماشین نمیده و بعد سود تاخیر بهتون میده 12%. یعنی بعد یک سال تازه وامی که از شما گرفته 12% باید بهش سود بده. اینجوری قرار داده، آیا بده آیا نده. بعد همه اینا مگه برای این نبود که قیمت خودرو کنترل بشه؟ قیمت خودرو هم که باز رفت بالا، یعنی هم سر کار بودیم آقایون.
من سال 75 تو جزیره کیش بازار فرضی برنده یک دستگاه مولینکس سکاره شدم. سال 75 جزیره کیش، یادش بخیر. ان شاءالله که روز همگی خوش بشه. سیامک مهدی قلی از تهران. مرسی.
خب خانم فرشته 60 تا پیام فرستادن که شما رسما به من گفتید من اشتباه میکنم، در برنامه‌ای که من جایزه گرفتم شما مجری نبودید، عوامل تهران در شب آدرس کد پستی هم خواستن، آدرسم دادم، نگران نباشید، جایزه نقدی نبود، جایزه‌م کتاب بود. دیگه نفرمایید من اشتباه میکنم، شنونده ها جایزه‌شون یادشون نمی، اعصاب ندارن اصلا. حالا تماس بگیرید با دوستانی که در برنامه‌شون جایزه برنده شید، پیگیری کن، انشالله که کتاب شما رو براتون ارسال میکنن. من عرض کردم روال برنامه تهران در شب مسابقه نبوده، ولی حالا اون برنامه استثنان اینطور بوده. مبارکتون باشه، ایشالله که جایزتون هم بگیریم به زودی. خانم صفورا نوشتن که من به عنوان بهترین عروس انتخاب شدم، احتمالا مادر شوهرش عروس زیاد دارن، گفتن میخوام بهترین عروس انتخاب کنم، قرعه کشی کردم بین عروسایشون انتخاب شد. آفرین آفرین.
ساله ای هستم، من یک سال پیش برنده 1,000,000 تومان شدم.
میگم که بندر در یک قرعه کشی شرکت دادن، اونم قرعه کشی سربازی بود که 50 نفر صف درست میکردن، قرعه کشی میکردن و یه صف سرباز میشد یه صف پوچ، و بنده جز اون صفی شدم که سرباز شدم و ما 17 ریال حقوق گرفتم در عرض 24 ماه خدمت کردم به این میهن عزیزم. متشکرم.
خب من ابتدای برنامه گفتم که این ماجرای قرعه کشی موضوع برنامه نیست، ما فقط میخوایم دقایقی در موردش گپ بزنیم، دیگه فراموشش میکنیم، یه کاری با قرعه کشی نداریم. الان میخوام موضوع رو عرض کنم، چه خبره امروز. مسئله این که میخوایم بهش بپردازیم، برخی از صنوف هستن و برخی از اداره ها که اینا کلن کارکنانشون بد اخلاقن. یعنی شما به عنوان ارباب رجوع اگه مراجعه بکنی یا به عنوان مشتری به این عزیزان، خیلی باید برخورد قشنگی ندارن، انگار اصلا توی پروتکل های شغلشون این نوشته شده. همجور از جواب سرباله بهت میدم، بعد سلام میکنی جواب سلامتو نمیدم، بعد وارد مغازه‌شون میشی یا وارد اون مجموعه که دارن کار میکنن میشی، اصلا استقبال فوق العاده گرمی ازت میکنن، انگار که رفتی اونجا میخوای بهشون دستبرد بزنی. اینجوری مواجه شدید با این افراد بفهمین که از چه سنفی بودن یا کدوم اداره بودن که کلا مثلا